سال اخیر به طور آشکار تبدیل شده به یک بازیگر منطقه‌ای و جهانی، چه به لحاظ نظامی، چه به لحاظ امنیتی، چه به لحاظ ژئوپلیتیکی، و شروع بازیگری اقتصادی با پیوستن به پیمان شانگهای، به پیمان‌های شرقی، و همچنین صحبت اینه که به پیمان بریکس در واقع نامزدی خودش اعلام کنه. و ما میدونیم که همه اینها به معنای پایان سلطه دلاره، ما این میدونیم که اینها به معنای در واقع جهان چند قطبی شدنه. خب این یک منظریه، و خب میدونیم که در واقع کشورهای غربی و نهادهای جاسوسی غربی و سرویس‌های جاسوسی غربی نتونستن در واقع منطقه و در جهان در حوزه‌های دیگه با ایران مقابله کنن، بنابراین فشارشون رو به داخل ایران آوردن. سرویس‌های امنیتی با هوشیارن، میدونن چیکار کنن، اما حجم زیاده، چند وجهیه، ترکیبی، جنگای شناختی، جنگ عملیات روانی، هم جنگ نرمه، هم جنگ سخته در حوزه‌های مختلفه. آنچه که در واقع صحبت من بود و استفاده از نیروهای مختلف، جاسوس، خبرنگاران، عناصر تجزیه طلب، هم در سیستان و بلوچستان، هم در واقع اقلیم کردستان، هم پانتورکا، استفاده از اونها برای مقابله، و در واقع نفوذهایی که در مسائل اقتصادی هست، در مسائل مالی و ارزی هست، این جنگ ترکیبی وجود داره.
بله، خیلی متشکرم.
میشه گفت کلیت بحثمون.
سلامت باشید، خیلی متشکرم آقای دکتر بابک ولدی، استاد دانشگاه و کارشناس منطقه و گروه های تجزیه طلب، از هر دو بزرگوار که به استدیوی گفتگوی سیاسی تشریف آوردید. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. شنوندگان عزیز و ارجمند هم بسیار سپاسگزار هستم. من دکتر مرضیه حاجی پور به اتفاق همکارانم و همچنین تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای ماهر و با حضور میهمانان حضوری و تلفنی، این برنامه گفتگوی سیاسی امروز رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردم. بسیار سپاسگزارم. تا گفتگوی دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
یه مکانی که خونه امن ما توی اصفهان اونجا بود و روی سیستم ویندوز قرمز برای ما فرستاده بودن و ما اونو گذاشته بودیم داخل سامسونگ و طبق اون مسیریابی کردیم تا اینکه رسیدیم به خونه.
این چهار نفر در خانه مستقر شدند و حالا باید در یکی از پارکینگ های اصفهان به کمک پشتیبان بعدی دو خودرو برای تردد تحویل می‌گرفتند.
پارکینگ مشکات و اونجا
از یه میسم نامی یه خودروی کارا و یه خودروی پرشیه رو تحویل بگیرید، فقط تحویل بگیرید، پول و اینا همه پرداخت شده.
بعد از تحویل خانه و ماشین حالا باید تلفن‌های همراه را هم تحویل می‌گرفتند. آنان برای هر کاری از یک تلفن جداگانه استفاده می‌کردند.
این گوشیایی که تحویل گرفتم از آقای بی نرم افزاری مثل واتساپ و اینا داخلش نصب بودن که بتونیم صحبت کنیم، سیم کارت هم داخلشون بود
و اون تلفن‌ها برای شب عملیات بود، یعنی در خونه نباید از آنها استفاده میشد.
هیچ یک از این سه گروه، یعنی کسانی که خانه، خودرو و تلفن ها را فراهم کرده بودند، از ارتباط این افراد با موساد خبر نداشتند، اما به طمع پول حاضر شده بودند دست به کارهای غیرعادی بزنند. اما پشتیبان بعدی کاملا با افسران موساد هماهنگ. راننده نیسانی که پیشاپیش خانواده خود را از کشور خارج کرده و برای روز عملیات بلیط پرواز خارجی گرفته بود، از یکی از شهرهای کوچک استان اصفهان تعدادی مبل، دو اسپیکر بزرگ و چند ساک افزار را به یکی از مناطق اصفهان می‌رساند.
اون سایپایی که سایپای آبی رنگی که از تهران پلاکش از تهران بود و دسته جوان بود، وسایل و آورد.
از اونجا منتظر می شدن برای علامتی که یه حول روی آینه ماشین باشه که نفر خودش و نفر دیگه اونا به اسم مستر ای تمام وسایل تجهیزاتی مثل
5 تا موبل بود که توی همشون بمب بود و کابلای انفجاری و فتیلای انفجاری و
یه دستگیره داشت که فتیله مواد منفجره بهش وصل می شد. این دستگیره می اومد از بالا و داخل این قسمت پلاستیکی قرار می گرفت.
داخل ساک‌های ابزار یک دستگاه چکاننده ماهواره بمب هم وجود داشت. برنامه اصلی این بود که این افراد فقط بمب‌ها را کارگزاری کرده و سپس این بمب‌ها به وسیله ماهواره فعال شوند. داخل اسپیکرهای تحویل شدن تعدادی کلت گلک با شماره سریال مخدوش و صدا خفه کن پنهان شده بود.
اسرائیل به ما تحویل داد و اونا به ما گفته بودن که یه شارژر کامپیوتر، یه مقدار آثار که نمیدونم برای چی بود و یه عروسه که داخلش جی پی اس به اون بدیم. ما اونو اون وسایل رو به این راننده سایپا دادیم و ما قبل از اون پارک رو ترک کردیم.
تا اینجا یه کار همه چیز بی‌نقص و طبق نقشه پیش رفته. هر 4 نفر در نقطه مورد نظر مستقر شده و بمب‌ها را هم دریافت کرده بودند. تنها یک مرحله از کار مانده بود و آن جاگذاری بمب‌ها در داخل مرکز حساس صنعتی بود. دیوید بارنیا رئیس موساد از نزدیک تحولات را بررسی می‌کرد. جاسوسان موساد حتی روی تیتر خبر عملیات بزرگ در ایران کار می‌کردند تا رسانه‌های جهان این خبر را به نقل از منابع آگاه منتشر کنند. وقت شروع عملیات بزرگ رسیده بود. روی دستگاه ویندوز قرمز برای 4 تروریست مستقر در اصفهان دستور آغاز عملیات را در 2 گروه جداگانه صادر کردند. با صدور این فرمان حافظان امنیت در ایران حالا باید اقدام به دستگیری می کردند. بقیه اعضای تیم‌های پشتیبانی که در تهیه تجهیزات کمک رسانده بودند نیز یکی پس از دیگری بازداشت شدند. در تمام این مدت سهیونیست ها متحیر مانده بودند که چه اتفاقی افتاده است، از کجا ضربه خوردند. در راهروهای موساد همه با شک و تردید به یکدیگر نگاه می کردند. زلزله در ارکان موساد آغاز شده بود. همه می دانستند معنای این ضربه چیست. بلافاصله پس از ضربه دیوید بارنیا رئیس موساد که به جای افتخار یک لکه ننگ در کارنامه آغاز کارش به جا گذاشته بود، رئیس میز ایران در موساد را که 5 سال در مقامش بود برکنار کرد. رسانه‌های غربی تا 3 هفته خبر برکناری‌ها در موساد را پنهان نگه داشتند تا بالاخره این خبر را به شکل خبر انتصاب اولین رئیس زن میز ایران در موساد پخش کنند. با شکست عملیات بزرگ موساد، وزارت اطلاعات در 2 بیانیه ماجرا را برای شهروندان ایرانی روشن کرد.
وزارت اطلاعات از دستگیری شبکه‌ای از سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در کشور خبر داد. بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، شبکه‌ای از عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی که از طریق یکی از کشورهای همسایه با عوامل سازمان جاسوسی تروریستی موساد در ارتباط بوده و از اقلیم کردستان وارد کشور شده بودند، در عملیات چند مرحله‌ای و پیش‌دستانه سربازان گمنام امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف به دام افتادند.
بلافاصله بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال و سایر رسانه‌ها دست به کار شدند تا خبر پیروزی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را محو کنند.
ببینید همونطور که اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب ما به روشنی گفته این اتهامات بی اساسه و ادعاهایی است مثل بقیه ادعاهای دروغین جمهوری اسلامی، ما قویاً این رو تکذیب کردیم.
با وجود سابقه دور و دراز مزدوری کموله برای صهیونیست ها، عبدالله مهتدی سرکرده این گروهک در مصاحبه‌ای با ایران اینترنشنال هر نوع ارتباط بین کموله و موساد را کتمان کرد.
گفتیم که شما چرا به ما توضیح ندادید این سازمان چی هست؟ چون به ما دروغ گفته بودن. گفت میدونستیم اگه از اول میگفتیم قبول نمیکردیم. گفتیم خود چرا دارید با ما بازی میکنید؟ گفت ما آینده شما رو میخواییم، ما هدفهای بزرگی برای شما داریم، شما میتونید برای کومله مثل یک گنجینه باشید.
تو همه تمرین ها و آموزش هایی که ما میرفتیم آفریقا، یه نماینده از کومله همیشه توی تمرین ها و ملاقات هایی که با موساد داشتیم شرکت داشته.
جاسوسان موساد ابتدا این تصور را می‌کردند که عملیات بزرگ اگر شکست بخورد به خاطر اشتباه میدانی تروریست‌ها خواهد بود. اما سؤال‌هایی که در موساد بی جواب ماند این بود که آیا این عملیات و همه افسران درگیر آن از همان لحظه شروع در تور اشراف اطلاعاتی ایران قرار داشتند؟ آیا تروریست ها در تمام مدتی که در منزل امن خودشان در اصفهان بودند باز هم زیر نظر سربازان گمنام رصد می شدند؟ و یا در تمام مدتی که تروریست ها در خیابان های اصفهان مطابق دستورالعمل های افسران موساد با تغییر قیافه راه می رفتند، آیا دوربین های امنیتی ایران آنان را زیر نظر گرفته بودند؟
زاولام شلی و تشلیخوت شلی اولای گم شلخا.
اما افتضاح بزرگتر برای صهیونیست‌ها این بود که در جریان همین عملیات بخش بزرگی از شبکه جاسوسی موساد در منطقه برای سازمان‌های اطلاعاتی ایران آشکار شد. برای همین بود که دیوید بارنیا بعد از شکست عملیات بزرگ تمام میز ایران در موساد را کنار گذاشت، چون رژیم اشغالگر قدس دیگر نمیتوانست نسبت به سلامت امنیتی هیچ یک از کارکنان این میز مطمئن باشد. حتی این احتمال هم میرفت که خود بهراد یا یکی از افسران نزدیک به او در پوشش فرمانده عملیات از منابع اطلاعاتی ایرانی ها بوده باشد. با شکست بزرگ، رخنه کردن ترس و وحشت در عمق موساد فقط به میز ایران محدود نماند. هراس بزرگتر اما از آن کلیت رژیم صهیونیستی است که با این میزان از نفوذ ایران در عمق موساد نمیتواند از آینده موجودیت خود مطمئن باشد. و این همان عملیات بزرگی است که سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با لطف خداوند و توسل به خاندان عصمت و طهارت توانستند در عمق موساد اجرا کنند.
امشب هم طبق معمول شنونده برنامه صفحه اول هستید. ویژه 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که همزمان از رادیو گفتگو و شبکه خبر سیما پخش میشه. شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه صفحه اول از گوشی تلفن همراه خود باشید. شما رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما 30010-35 و اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها. وقت بخیر میگم به شما مخاطبان عزیز. با افتخار در 23 روز از مرداد ماه با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو با شما هستیم. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت و اما در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه فراز به مدت حدوداً 30 دقیقه.
شبه جزیره عربستان 600 سال پس از میلاد مسیح، ادیان و آیین‌های مختلفی در این سرزمین وجود دارند، اما آیین شرک و بت‌پرستی بر سایر آیین‌ها غلبه پیدا کرده است. تعصب قومی و قبیله‌ای بیداد می‌کند و فرهنگ جاهلی در حال یکتازی است. زنها شأن و جایگاهی در این اجتماع ندارند و تحقیر می‌شوند. فرزندان دختر نیز با تصور نحس بودن و یا فرار از ننگ اسارت در جنگ‌ها در همان روزهای ابتدای تولد زنده به گور می‌شوند. در این زمانه تاریک آخرین پیامبر خدا مبعوث می‌شود تا با راه و رسم جاهلی مقابله کرده و دین خدا را به جهانیان معرفی نماید، دین و آیینی که برای زن ارزش والایی قائل است.
اسلام در مقابل جاهلیتی که به زن ظلم می‌کرد ایستادگی کرد، هم در میدان معنویت و فکر و ارزش‌های انسانی، هم در میدان حضور سیاسی، هم از همه بالاتر در عرصه خانواده. نگاه اسلام به زن نگاهی است عزت بخش، کرامت بخش، رشد آفرین، استقلال دهنده به هویت و شخصیت زن. برای اسلام جنس، زن بودن و مرد بودن مطرح نیست. تعالی بشری مطرح است، اخلاق بشری مطرح است، بروز استعدادها مطرح است، انجام وظایفی که به هر کسی یا هر جنسی از جنس‌های بشری متوجه است، این مطرح است. اسلام طبیعت زن را و طبیعت مرد را هم به خوبی می‌شناسد. در اسلام آنچه که مطرح است عبارت است از تعادل، یعنی رعایت عدالت محض میان افراد بشر، از جمله میان جنس زن و جنس مرد. از لحاظ حقوق برابری مطرح است، برابری در حقوق مطرح است، اما یک جایی ممکن است احکام زن با احکام مرد متفاوت باشد، همچنانی که طبیعت زن با طبیعت مرد در بعضی از خصوصیات متفاوت است. از جمله نشانه های قدرت الهی یکی این است که ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یعنی برای شما انسان ها از نوع خودتون، از جنس خودتون همسرانی قرار داد. برای شما مردان زنان را، برای شما زنان مردان را، که از خودتون هستند. من انفسکم جنس جداگانه ای نیستند، در دو رتبه جداگانه نیستند، همه یک حقیقتند، یک جوهر و یک ذاتند.
خانم زینب شریعت مدار، مدرس جامعت المصطفی:
هیچ کجا در خطابهای قرآنی یا در متون دینی نیامده است در جایی که بحث از ارزش‌های انسانی زن و مرد را از هم جدا بکنه. خطاب اصلا خطاب به انسانه. برای اینکه ما به اشتباه و به خطا نیفتیم، یه تأکید دوباره ای هم میکند من ذکرن او انسا، چه مرد باشد چه زن باشد، برای اینکه مخاطب در طول تاریخ به این خطا، به این مسیر خطا نره که مثلا مرد ارجحیتی داره یا اینکه زن ارجحیتی داره. حتی اونجایی که تفاوت وجود داره، تفاوت در اصل خلقت نیست، ناظر به اون نقش هاست. دو تا طبیعت متفاوت از هم دارن، در نتیجه دو تا کارکرد متفاوت از هم دارن، پس گاهی متناسب با کارکردهاشون مسئولیت ها، وظایف و نقش های متفاوتی میگیرن.
در آیه شریفه قرآن، شاید اصلا اینم به خاطر همین است که اون تصورات جاهلی مربوط به زن رو خواستن بکوبن، ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات.
ده تا خصوصیت رو، خصوصیت عمده رو ذکر میکنه. مرد زن همه شون یکسانن. اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیم. نگاه اسلام اینه.
جنسیت یه امر ثانوی است، یه امر عارضی است، در کارکردهای زندگی معنا پیدا میکنه. جهاد المرأة حسن التبعل، اما جهاده،
یعنی ثواب مجاهدت اون جوانی که رفته توی میدان جنگ و جان خودش رو کف دستش گرفته رو به این زن به خاطر این کار میدن، چون این کارم زحمتش کمتر از اون نیست. حسن التبعل خیلی سخته، این واقعا جهاده، همون شعبه ای از همون جهاد اکبریش که فرمودن جهاد با نفس.
پس از ظهور اسلام، سیاه و سفید، عرب و عجم، زن و مرد و همه دوگانه های متعصبانه و شیطانی رنگ می بازد و آنچه ملاک برتری و عزت قرار می گیرد ایمان به خدا و تقواست. فرستاده خدا در بین مردم زندگی می کند، قدم می زند، عبادت می کند، موعظه می کند و با خلق حسنه رفتار و آداب اسلامی را به آنها می آموزد. سیره عملی او مملو از تکریم، احترام و محبت به همسرش خدیجه کبرا و دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها است. به زنان توصیه علم‌آموزی می کند و از آنها برای مشارکت در اعمال اجتماعی اسلام دعوت به عمل می آورد. او از سوی خالق انسانها زن را از اسارت جاهلی رهانیده و عزت را برای او برمغان می آورد.
در زندگی فاطمه زهرا باید دقیق شد، با نگاهی نو اون زندگی رو شناخت، فهمید و به معنای واقعی کلمه اون رو الگو قرار.
فاطمه زهرا سلام الله علیها یک زن اسلامی است، زن در بالاترین تراز زن اسلامی، یعنی در حد یک رهبر. اما همین زنی که میتوانست پیغمبر باشد از لحاظ فضائل و مناقب و حد وجودی، همین زن مادری میکند، همسری میکند.
اصلی ترین نقش یک زن از نظر اسلام همین نقش خانه‌داری است. منتها خانه‌داری مهم اینه ها، خانه‌داری به معنی خانه نشینی نیست. بعضی اینا رو با هم اشتباه میکنن. وقتی میگیم خانه‌داری خیال میکنن میگیم تو خونه بنشینید، هیچ کار نکنید، هیچ وظیفه انجام ندید، تدریس نکنید، مجاهدت نکنید، کار اجتماعی نکنید، فعالیت های سیاسی نکنید. این نیست معنای خانه داری. در کنار داشتن خانه هر کار دیگری که از عهده شما برمیاد، میل به اون و شوق به اون داری رو میتونید انجام. منتها همه در ذیل خانه دارید.
تصور از همسر، زن در خانه، تصور یک موجود درجه دویی که موظف به خدمتگذاری به دیگرانه، این تصور بین خیلی ها هست. حالا بعضی ها به زبان میارن، به رو میارن، بعضی هم به رو نمیارن، تو دلشون اینه. این درست نقطه مقابل اون چیزیست که اسلام بیان کرده است.
در خانواده یک حدودی هست، یک حقوقی هست، حقوقی مرد دارد، حقوقی زن دارد. به شدت این حقوق عادلانه و متوازن ترتیب داده شده است. اون چه به نام اسلام است و غلط است اونها رو نمیگم، از او دفاع نمی کنم. اون چه متعلق به اسلام است، بینات اسلام، مسلمات اسلام، اینا چیزایی است که میان حقوق زن و مرد در داخل خانواده توازن هست.
نظر اسلام در باب خانواده و جایگاه زن در خانواده نظر خیلی روشنی است. المرأة سیدة بیتها، بزرگ خانه زن خانه است. این از پیغمبر اکرم. جایگاه زن در خانواده همونی است که در گفتارهای گوناگون ائمه علیهم السلام المرأة ریحانه لیست به قهرمانه. قهرمان یعنی کارگزار، پادو در تعبیرات عربی، خدمتگزار، یه خدمتگزار محترم. فرماید زن قهرمان نیست، قهرمانه نیست در داخل خانه، ریحانه است، گل خانه است. بهترین شما خطاب مردان کسانی هستند که بهترین رفتارها رو با همسرانشون دارن. اینا نظرات اسلامه. فاطمه زهرا با اون شأن و با اون رتبه و با اون مقام و با اون عظمت یک خانم خانه‌داره. این تحقیر او نیست، او که قابل تحقیر نیست با اون عظمت. مگر این عظمت رو میشه کوچک شمرد؟ این عظمت به جای خود محفوظ است، اما همین عظمت یکی از شؤونش، یکی از مشاغلش عبارت است از همسر بودن یا مادر بودن و خانه‌داری کردن. خانه‌داری زن معناش تربیت انسان است، معناش تولید والاترین و بالاترین محصول و متاع عالم وجود است، یعنی بشر.
شاید بتوان گفت مهمترین مأموریت یا هدف از بعثت همه پیامبران تربیت، رشد و تعالی انسانها بوده است. همین مأموریت مهم و بیبدیل را خالق انسانها بر عهده مادران نیز قرار داده است. به همین جهت در فرهنگ اسلامی و در آیات و روایات متعدد بر جایگاه بسیار بلند و رفیع مادر تأکید شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ به جوانی که پرسیده بود به چه کسی خوبی کنم، سه مرتبه پاسخ می‌دهند به مادرت، و در چهارمین نوبت پرسش جوان پاسخ می‌دهند به پدرت نیکی کن، که این نشانگر اهمیت احترام و خدمت به مادر در فرهنگ اسلام است.
خانم زینب شریعت مدار، مدرس جامعه المصطفی:
یک مادر وظیفه انسانسازی دارد که قرآن و رسول خدا و رسولان الهی هم وظیفه‌شون همین انسانسازی بوده است. خدای توانایی و یک استعدادی رو در زن قرار داده که ویژگی اونه، و این ویژگی یه ثمره یه کارکردی داره، کارکردش هم مادرانگی اون زن هست. این چنین مادری کردنه که فرزندانی به عظمت امام حسن مجتبی رو برای ما در تاریخ رقم میزنه، امام حسین صلوات الله علیه سید الشهدا رو برای ما رقم میزنه. تربیت مادری چون فاطمه زهراست که زینبی میسازد، هرچند شاید کسی بگه مگه از زینب چقدر با مادرش زندگی کرده، اما همین سالهای اندک و ابتدایی و کودکی حضرت زینب در آغوش بانوی بوده که زینب رو عین مادر، حقگو و حق طلب و استمرار بخش نهضت برای حضرت زهرا رسول خدا و برای زینب کبرا نهضت حسینی قرار میده.
خواهران من، دختران من، بانوان کشور اسلامی، بدانید در هر زمانی، در هر محیط کوچکی، در هر خانواده‌ای که زنی با این تربیت توانست رشد بکند، همون عظمت را پیدا کرد. مخصوص صدر اسلام نبود، حتی در دوران اختناق، حتی در دوران حاکمیت کفر، اگر خانواده‌ای توانستند دختر خودشون را درست تربیت کنند، این دختر شد یک انسان بزرگ. ما در ایران هم داشتیم، در زمان خودمون هم داشتیم، در خارج از ایران هم داشتیم. در همین زمان ما یک زن جوان شجاع، عالم، متفکر، هنرمندی به نام خانم بنت الهدا، خواهر شهید صدر، توانست یک تاریخی را تحت تأثیر خود قرار بدهد، توانست در عراق مظلوم نقش ایفا کند، البته به شهادت هم رسید. عظمت زنی مثل بنت الهدا از هیچ یک از مردان شجاع و بزرگ کمتر نیست. حرکت او حرکتی بود زنانه، حرکت اون مرد حرکتی است مردانه، اما هر دو حرکت، حرکت تکاملی حاکی از عظمت شخصیت و درخشش جوهر و ذات این انسان است. اینجور زنهایی را باید تربیت کرد و پرورش داد.
آمنه حیدر، معروف به بنت الهدا، عالمه، مدرس و نویسنده قرن معاصر در عراق. او بنیانگذار مدارس دخترانه الزهرا
در شهرهای نجف و کاظمین بود که به سوادآموزی و آموزش مسائل دینی به دختران می پرداخت. بعد از تعطیلی این مدارس توسط حکومت دست از فعالیت بر نداشت و با نوشتن مقاله در روزنامه ها و تعریف کتب متعدد به بیان حقوق زنان و مبارزه با آداب و رسوم غلط جامعه و افشای فرهنگ غلط غربی پرداخت. بنت الهدا بارها با سخنرانی های کوبنده خود باعث رسوایی حزب بعث عراق شد. در نهایت حکومت جابر وقت عراق او و برادرش آیت الله سید محمد باقر صدر را به جرم مخالفت با حزب بعث و دفاع از جمهوری اسلامی ایران بعد از شکن